رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خازم تو خدمت بقول خیلی ارزان شد، 3 سومون ارزان
شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهور امریکا است قرار دست کشید که قبول پناهجویان به کشور را مثل عهد رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در پایین ترین سطح نگه می داشت. بر اساس امری که او روز 16 اپریل امضا کرد، باید امریکا در یک سال فقط 15,000 پناهجو را به قلمروش راه می داد، اما بعد از تنقیدها از او کاخ سفید گفت در این مسئله بعضی نافهمی شده است. جیم ساکی سخنگوی کاخ سفید با نشر یک بیانیه گفت در اظهارات اولیه در باره قرار بعضی نافهمی ها بود و انتظار می رود جو بایدن معیار قبول پناهجویان را تا روز 15 می بالا برد. او درباره این معیار چیزی نگفت. عین زمان در بیانیه آمده است که هدف جو بایدن برای قبول 62,500 مهاجر تا ماه اکتبر غالبا اجرا شدنی نیست و سبب آن را برنامه قبول کرده در زمان دونالد ترامپ نامیدند. رئیس جمهوری فعلی آمریکا زیر فشار زیادی سیاسی قرار گرفته است، چون مهاجران زیادی از مرز مکزیک به آمریکا وارد می شوند. جمهوری خواهان می گویند سبب موج ورود مهاجران به آمریکا از سیاست سختگیرانه دونالد ترامپ دست کشیدن جو بایدن است. راول کاسترو از مقام رئیسی حزب کمونیستی کوبا استعفا داد و تصمیمش به این معناست که پس از انقلاب برادرش در سال 1959 دیگر یکی از مقامهای بلندپایه در حکومت کوبا نخواهد بود. برادری او فیدل کاسترو سال 1959 حکومت کوبا را سرنگون کرد و هر دو از آن زمان رهبران اولی کشور بودند. راول کاستروی 89 ساله روز 16 اپریل هنگام سخنرانی در آغاز انجمن 8 حزب کمونیستی کوبا درباره استعفایش خبر داد. او گفت از بس که ماموریتش انجام یافته است بازنشسته می شود. عین زمان او گفت تا زمان زنده هستم برای محافظت وطن، انقلاب و سوسیالیسم با قوت بیشتر از هر وقت به پا می ایستم. فیدل کاسترو سال 1959 پیشوای انقلاب بود که دیکتاتور کشور فولگنسیو باتیستا را سرنگون کرد. او سال 1965 رئیس حزب کمونیستی کوبا شد و سال 2008 مدیریت کشور و مقام پرزیدنت را به برادرش راول کاسترو داد. وزارت امور خارجه آمریکا قرار روسیه برای از قلمروش راندن 10 دیپلمات آمریکایی را مایه تأسف و تشنج‌انگیز نامید. سخنگوی وزارت روز 16 اپریل در یک نامه الکترونی بر رسانه‌های آمریکا گفته است شدت گرفتن اوضاع به نفع ایمان نیست، ولی ایالات متحده حق پاسخ دادن به هر گونه نقار از طرف روسیه را نگه می‌دارد. از این پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش در پاسخ به اخراج 10 دیپلمات روس از آمریکا عین کار را با 10 دیپلمات آمریکایی در روسیه می‌کند. حکومت جو بایدن روسیه را با دخالت در انتخابات کشور، حمله های کیبرنتیکی به آمریکا متهم کرد و دیپلمات های روس را از واشنگتن راند. بعد این روسیه هم گفت که عین کار را خواهد کرد. قرار جو بایدن درباره اخراج دیپلمات های روس و اعمال تحریمات به چندی از مقامات بلندپایه روسیه روز 15 اپریل قبول شد. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که قرار ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 60% برای احیای سازش اتمی با این کشور کمک نمی‌کند. عین زمان او گفت خوشنود است که ایران همچنان در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشت به این سازش سال 2015 شرکت دارد. درباره این مسئله از جو بایدن در نشست خبری مشترک او با یوشیهید سوگا نخست وزیر ژاپن روز 16 اپریل پرسیدند. در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد ایران علامت جدی نبودن کشور برای بازگشت به اجرای سازش اتمی نیست، جو بایدن گفت به نظر من از حالا قضاوت کردن درباره نتیجه بر وقت است، ولی ما حالا گفتگو داریم. پایان اقتباس. حکومت ایران اولی همین هفته گفت به غنی‌سازی اورانیوم 60% آغاز کرده است که در صورت خواستن میتوان آن را به اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تبدیل داد. ایران تا کنون این کار را نکرده بود و گفت که غنی‌سازی اورانیوم 60% پاسخ به حمله احتمالی کیبرنتیکی به تأسیسات اتمی نتنز است که ایران آن را کاری دست اسرائیل میداند. مقامات بلندپایه قرقیزستان برای ترغیب استفاده محلول یک رستنی زهرناک برای معالجه بیماری کووید 19 زیر تنقید ماندند. وزیر تندرستی عالم قادر بیشنالیف روز 16 اپریل در یک نشست خبری گفت محلول ریشه اکونیت را که در این کشور می سبزد به 300 گرفتاری کووید 19 دادند و خودش هم در پیش چشم خبرنگاران مقداری از آن محلول را نوشید. او گفت که این محلول به صحت انسان ضرر ندارد. وزیر تندرستی قرقیزستان گفت محلول را باید گرم و دو سه روز بنوشد و کسی کرونا ویروس گرفته باشد خود را بهتر حس میکند. دفتر سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد مقامات قرقیزستان را سخت تنقید کرد و گفت هیچ دلیلی نیست که نشان بدهد محلول ریشه اکونیت که گلهای کبود دارد دوای هر گونه دردی از جمله کرونا ویروس باشد. اکونیت در اروپا، آسیا و از جمله در ولایت شینجان چین بعضی قسمت های قرقیزستان و قزاقستان می سبزد. بعضی از مردم با این باور که ریشه شفا بخش است آن را چای میکنند و یا در خوراک میاندازند، اما در اصل ریشه اکونیت زهرآگین بوده سبب بیماری و یا حتی مرگ انسان میشود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما میخوانید در نشانی azadi.org.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی نرخ ها در تاجیکستان به خصوص نرخ محصولات خوراکواری دسترخوان رمضانی مردم را خردتر کرده است. برخی از ساکنان میگویند مثل سالهای قبل خانه آنها در وقت افطار دیگر میوه و گوشت ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همصحبتان رادیوی آزادی در خیابانهای دوشنبه گفتند مقامات نباید تنها تماشابین وضع باشند و برای پایین بردن نرخ‌ها باید راه پیدا کنند. مقامات میگویند برای پایین بردن نرخ‌ها تلاش دارند و با این مقصد یرمارکه‌ها تشکیل کردند. صباحت محی‌الدین و در شهر دوشنبه آموزگار است و به گفته خودش 700 سومان معاش میگیرد. شوهر محی‌الدین و در مهاجرت است و آنها 4 فرزند دارند. صباحت محی‌الدین و میگوید با 700 سومان نمیداند که چه خیلی یک ماه رمضان را گذراند. محی‌الدین و بچن همصحبت ما در بازارهای دوشنبه به این سوال میخواهند پاسخ یابند که چرا با فرارسی ماه رمضان یا یگان جشن و عید نرخ‌ها یک بار بالا میروند. صباحت محی‌الدین و افزود
یا عیب تاجران باشد یا عیب فروشنده ها باشد، این مثلا زیادتر میکنن نرخ و نوار رو بالا میبرن، ولی من از تاجیرا یک خواهش دارم، همون خیر و صدقه که در تمام صغیره ها و نوار میکنید همون خیر و صدقه ها رو بردارید و مثلا نرخ رو مثلا کم کنید که ما بدنای ما به این چیزای شما احتیاج دارد، همین رو مثلا ما خرید در توانیم.
بالاروی نرخ‌ها نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه ها نیز دیده می شود. برخی از ساکنان شهر باختر مرکز ولایت ختلان می گویند بعضی محصولات خوراکواری برایشان دستنار است شده است. یک هم صحبت ما در شهر باختر گفت
ну если я покупаю мясо я где-то на 10 на 15 сомон когда мне надо но я не жалуюсь на своё здоровье не хватает.
مقامات نیز مشکل را تصدیق میکنند. آژانس آمار در گزارش اخیر خود گفته است تنها در ماه مارس نرخ محصولات خوراکواری در تاجیکستان قریب 2.5% بالا رفته است. به اطلاع آژانس، از جمله نرخ کارتوشک 3%، سبزیجات 23%، شکر و روغن 7.5% و گوشت 4.3% گران شده است. مسئولین بازارهای شهر دوشنبه بگویند برای فراوان کردن محصولات و پایین بردن نرخ ها تلاش دارند. تشکیل یرمارکه ها و نظارت برای به اساس بالا نبردن نرخ ها از تدبیرهای مقامات برای جلوگیری از بالا روی نرخ ها بوده است، ولی مشاهده ما در چند بازار دوشنبه نشان داد که این تدبیرها چندان جلوی بالا روی نرخ ها را نگرفته است، چون در یرمارکه های تشکیل کرده بازارها محصولات کم است یا صفت آن طلبات همه ساکنان را قانع نمی کند. برخی از ساکنان میگویند با بالا رفتن نرخ ها برایشان تنها یک راه میماند که این هم باشد خرید را کم کردن است. احمد جان حامدزاده یک ساکن دوشنبه گفت
میوه می خریدیم، میوه نمیتونیم دیگه خریده، گوشت مثال گوشت قدر قیمت شده و تیمبالیوزی یه رحو محکم هن که ماجرا کار رفتن نمیتونن که کار کنن.
همونه میوگی هم میوانده هر چی گوشت هم میگیشتیم اول سالی زرسه حاضر اول یک ماه بر دو بار سه بار گیریم اگر حاضر یک بار میگیریم یا دو بار میگیریم.
کارشناسان بر اینند که مقامات برای تنظیم نرخ‌ها نباید دیگر از تجربه فشار به تاجران استفاده کنند. راهی که در سال‌های گذشته برابر بالاروی نرخ‌ها از آن استفاده می‌شد و به گفته کارشناسان ناکام بود و باعث کمچینی محصولات در بازارها می‌شد. به تأکید اقتصادشناس مسعود صابروف، یگانه نقشی که دولت می‌تواند برای پایان بردن نرخ انجام دهد جبران ضرر تاجران است. صابروف افزود
یگانه نقش دولت می‌تواند در پایان کردن نرخ از حساب جبران کردن میتواند همین فعالیت کرد، همین اصول استفاده برد، وگرنه این بزرگ است، بزرگ قطعا نمیشود. با توجیر هم هیچ وقت برداری انا بگیم که خزینش کار نمیکنه آخه دولت میتونه جبران کند قطعی مثلا بورتامین کنند ها یک سازیش جا بیرد جبران بیرد رضای مبلغی
دعوت ها به ارزان کردن محصولات در ماه رمضان از زبان روحانیان و حتی رئیس جمهور هم صدا داد، اما تاجران میگویند تنها دعوت و بعضن فشار به آنها مسئله را حل نمی کند و برای پست شدن نرخ ها باید محصولات در بازار فراوان باشد.
برنامه های تابستان رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند لاتو و بازی‌های دیگری بردناکی که بلاگران تاجیک در شبکه اجتماعی یوتیوب تشکیل کردند غیر قانونی است. با ادعای آنها تشبثکاران برای تشکیل لاتو و بازی‌های دیگری بردناک در شبکه‌های اجتماعی هنوز اجازت‌نامه ندارند. بلاگران تاجیک گفتند تشکیل لاتو و آزمون‌ها یک سرچشمه درآمد آنهاست، اما عین زمان تاکید کردند که اکثر بلیت‌ها در خارج از جمله روسیه فروخته می‌شود نه در تاجیکستان. آن از ریاست حقوقی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تشکیل لاتو، لاتاری و بازی‌های برنور در تاجیکستان بلاگران باید از وزارت مالیه نخست اجازت نامه بگیرند.
باید هم لیسنس وزارت مالیه بگیرند. باید وزارت مالیه لیسنس بگیرند بعد لاتو لاتاری
مصاحبی ما در ریاست حقوقی وزارت مالی افزود به زودی به قانون مربوط به این ساحه تغییر و اضافه ها وارد کرده بلاگران و تشبثکاران دیگری بازی های بردناک را در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب به فعالیت قانونی وادار میکنند. در حالی که مقامات تاجیکستان تشکیل لاتو را بی مجوز غیر قانونی میشمارند، مأموریت یوتیوب در قاعده های خود مربوط به تشکیل آزمون ها گفته است شرکت در چنین آزمون ها باید رایگان باشد و به قاعده های تشکیل لاتو در کشوری اقامت مطابقت کند. ماه های اخیر تشکیل لاتو و بازی های دیگری بردناک مالی توسط شبکه های یوتیوب و از سوی بلاگران تاجیک افزایش یافته است. برادر تیجی، بران، اولاد مدیا، زمانوی مدیا و ده ها بلاگر و صحیفه های دیگر در یوتیوب بازی های بردناک و لاتو تشکیل کردند. آنها معمولا ماشین های دست دوم، جایزه های پولی و تلفن موبایل و حتی خانه استقامتی را به حیث جایزه اعلان میکنند. بعدن بلیت ها را با نرخ از 100 تا 200 سومانی و یا از 1000 تا 3000 روبل به فروش میگذارند. ظاهرا خریداران بلیت این گونه آزمون ها مهاجران کاری در روسیه هستند و بنابر این در اکثر موارد نرخ بلیت با روبل روسی معین کرده می شود. اما برندگان لاتو در تاجیکستان اعلان شده جایزه ها را نیز در این جا می‌سپارند. فیضعلی سفروف بلاگری سابق دار تاجیک از ناحیه سنگبار گفت تشکیل کنندگان لاتو بعضن کاربران را فریب می‌دهند. او گفت
همه چیز دروغه، همه کارا میشه که من خدمتتون تشکیل بکنم تحت ماشین همسایه را صورت بگیرم یا چیز دیگه را صورت بگیرم که همین ماشینا در همین جا هستن، بازی را تشکیل کنم، سوما جمع کردم بازی را تشکیل کنم، باز هم صاحبای ماشین 5 سومونی دیگه بتیم یک نوارچهشون بگیرم بگن که رحمت کلان که همین ماشینا من برد کردم ماشین خودشه، هیچ کس تفتیش کرده نمیده، فقط تشکیل کننده تمام میتونه که تماماً یگون هدیه با یگون کسی نتی.
بلاگر تاجیک افزود مأموریت یوتیوب آزمون‌های را که برای شرکت در آن پول طلب می‌شود من کرده است، اما به قول او الگوریتم و یا ذهن سنئی در همه حالت پی نمی‌برد که آزمون پولکی است. از این رو صحیفه های لاتو و بازی های بردناک را نمی‌بندند گفت او. اما سازمان دهنده های بازی های بردناک در یوتیوب میگویند بازی هایشان شفاف و بدون فریب است و تمام روند را به نوار گرفته در پخش مستقیم به تماشابینان نمایش میدهند. مسئولان صحیفه تجمیکس که نیز بازی های بردناک تشکیل میکنند گفتند تنها از راه بازی های راستین و بدون فند و فریب باوری تماشابینان را به دست آوردند. آنها نخواستند نامشان برده شود ولی گفتند اکثر خریداران آنها در خارج هستند و میپرسند چرا باید در تاجیکستان اجازت نامه گیرند. طلب اجازت نامه از
بلاگران برای تشکیل بازی‌های بردناک از سوی مقامات تاجیکستان در حال است که قبلا چند از بلاگران شناخته را به سپردن انداز یا مالیات عهده‌دار کردند. مسئولان کمیته انداز ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفتند فعالیت 29 صفحه مربوط به بلاگرها را در شبکه‌های اجتماعی آشکار کردند که مطلب‌های آنها را از 3 تا 19 میلیون بار تماشا کردند. کمیته به صاحبان این صفحه‌ها تا ماه آوریل مهلت داد که از درآمد خود انداز سپارند. بعضی از بلاگران گفتند تصمیم مقامات به کیسه بلاگران نوکار ضربه میزند. آنهایی نیز که در شبکه‌های اجتماعی آبوناچی و یا پیروی زیاد به درآمد معین دارند ضرر می‌بینند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردم عالم عزیزی و عزیزی
در دهه زرکاران در ناحیه وسه که به نام پهلوان آباد هم مشهور است ده ها آیله لولی و جوگی به سر می برد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. اکثری ساکنان دهه‌های اطراف آنها را به طلبندگی، دوری از تحصیل و بیکاری می‌شناسند، ولی خود لولیان می‌گویند سال‌های اخیر شیوه زندگی‌شان تغییر کرده است. رحمان علی خلاصوف یکی از ساکنان دهه‌های زرکاران گفت هرچند ترک عادت امری محال است، به فرق از سال‌های گذشته طلبندگی را تا حد امکان کم کرده‌اند. او نقل کرد که سال 2013 خودش عنوان حاجی را صاحب شد و در مکتب کار می‌کند و تنها برای تسکین دل هفته یک بار به گشت یا طلبندگی می‌برآید. در حالی که در گذشته شغل هر روزه او اویله اش بود
خاک همه نیوکم بعد میگه خونه خیلی دوری خونه ما بدوانگ نتا که همه هنم گلوش هم میبینم میگه که ای خونه خوب دوری با میتال بی خیلی خیلی همه خب بعد یوم میگن آخه همه خیلی
گفت او رحمان علی خلاصوف افزود آنها نیز به مثل ساکنان دیگر منطقه از حقوق تحصیل و کار برخوردارند و در جامعه صاحب احترامند ولی شکوه کرد که با چند مشکلی آنها باید جدی رسیدگی شود یکی از چنین مشکل ها به قول او تامین خانواده ها به زمین و منزل بوده است
امی فقط کم بودیم و این همی مسئله اینه این هم چهار صدک زمین از زمین ما این هم چهار صدک هست این هم پنج چهار کلین خودم پنجمشون
مقامات میگوید مسئله زمین و خانه خاصی تنها قوم لولی نیست به قول آنها خانواده های دیگر نیز هر روز برای گرفتن قطعه زمین درخواست میدهند ولی حل آنها فرصت میطلبد ناحیه وسه در جنوب تاجیکستان جایگیر است و یکی از ناحیه های کلانترین در منطقه کلا به شمار میرود در آنجا سه دهه بزرگی لولیان وجود دارد به نقل رحمان علی خلاصوف در دهه زرکوران برای تحصیل کودکان مکتب ساخته اند و برای تجارت نیز شرایط فراهم آورده اند. او گفت حالا کودکان به جای طلبندگی بیشتر به خرید و فروش میسر مشغولند. اما اصول های اساسی زندگی لولیان هنوز هم حفظ شده است. قسمی از زنان شوهر خود را ستون خانه می دانند و تأمین آیله را به دوش می گیرند. سربیناز چویانو و یکی از ساکنان زرکاران می گوید تا زمان مرگ شوهرش او را نگاه بین کرده است. باور دارد که ستون خانه اش را از دست داد و موی سرش سفید شد.
مردک خوب داشت، زندگی خوب داشت. مردک و مردک ساز به شکرانه.
این مردک ستمی خانه، این مردک و رفت ستمی خانه قدر برای که زندگی مایران.
ساکنان دهه های اطراف زرکاران میگویند در گذشته از طلبندگی زیادی لولیان و کمسوادی آنها خوششان نمی آمد. حالا بعضی تغییرات را در زندگی نمایندگان قوم جوگی مشاهده کردند. یکی از آنها با نام بختاور گفت:
با فکر من که همیان یگان خیلی ایچی خیلمون فرقیت ندارد، همی توجیک خیلمون وابشه فرقیت ندارد. ممکن ای سبب گشت میروان ایمو سبب قبولش نکنم.
نمایندگان قوم لولی در دهه زرکاران گفتند نه تنها در بخش کار و تحصیل تغییر کرده اند، بلکه در انتخاب عروس و داماد هم قلب شکنی کرده اند. آنها میگویند اکنون از حساب فرزندان مردم محلی و روزها برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند. هزاران نماینده قوم لولی در پنجکنت و حصار، وحدت، واسه و جلال الدین بلخی به سر میبرند. به قول تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کرده اند. در هر دولتی که آنها سکونت کرده اند زبان مردم همانجا را پذیرفتند، ولی کسب خود یعنی طلبندگی را پورا ترک نکرده اند. این در حالی است که سازمان ملل متحد سال 2019 گفت تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان ضرور نمی شمارد و از حکومت خواست این موقعش را بازنگری کند. کمیته محوی تعبیز نجاد این سازمان خواسته بود که تاجیکستان شرایط فراهم آورد که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند و از مکتب بیرون نمانند. گذشته از این امکان فراهم آورد که آنها در آموزشگاه ها و دانشگاه های عالی تحصیل کنند. مقامات تاجیکستان میگوید برای تحصیل کودکان لولی یگان مانع وجود ندارد، ولی تنها مشکل این است که آنها نه همیشه میخواهند از رسم و آیین های خود دست بکشند. در گذشته بعضی از لولیان شکایت کرده بودند که فرزندان آنها را در مکتب های عمومی مهضوم و مسخره میکنند و به همین خاطر نمیخواهند به آنجا بروند. بر اساس آمار رسمی در مکتب های کشور بیش از 1300 لولی تحصیل میکند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، منطقه کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک گروه کاری بعد از 12 سال تصویب آدابنامه خبرنگاران تاجیک با تکمیل مقررات آن اقدام کرده، انتظار می رود تا 3 هفته دیگر متن آن از سوی ژورنالیستان تاجیک قبول شود. این در حالی است که برخی از منتقدان آدابنامه ژورنالیستان در سال 2009 با گذشت مدت ضرورت آن برای جامعه تاجیک را درک کرده، همکنون از مبتکران تکمیل مقررات آن شدند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سالهای 2012 و بعدی همه ساله منیتورینگ شورای وسایت اخبار عامه تاجیکستان تا 40 مورد نقض آدابنامه خبرنگاران تاجیک را آشکار میکرد، اما یک یا دو سال پیش این رقم به 15-20 مورد کاهش یافته است. قرانشاه شریفزاده، استاد بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و عضو ریاست شورای وسایت اخبار عامه، میگوید که در سال 2009 خود مخالف تصویب این سند غیر حقوقی مشورتی بود، زیرا بر این نظر بود که قانونهای جاری فعالیت خبرنگاران تاجیک را به خوبی تنظیم میکند. اما سپس نشریه جامعه با رهبری قرانشاه شریفزاده این سند را قبول و خودش به عضویت شورای وسایت اخبار عامه پذیرفته شد.
مادامه روزنامه‌نگار قانون رسمی را رعایت نمیکند، آیا معیارهای توصیه‌های سازمان جمعیتی را رعایت میکند؟ فکر ما همه خیلی بود.
رجبی میرزا خبرنگاری تاجیک میگوید که نیز از مخالفان این آدابنامه بود، اما سفرهای خارجیش نظر وی به این سند را تغییر دادن.
مثلا قانون به قولی مطبوعات ندارن و محض از طریق نامی آدابنامه یا معیار اخلاقی فعالیت وزیر اخبار عامه نظارت تنظیم می شود.
حالا گروه از خبرنگاران سرشناس تاجیک با در نظر داشت تغییر وضعیت کشور و به مرحله نوی رشد رسیدن تاجیکستان پیشنهاد دارند که مقررات آدابنامه خبرنگاران تاجیک تکمیل داده شود. قیرانشاه شریفزاده استاد بخش روزنامه نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان می گوید که پیشنهادها گرد هم آورده شده، انتظار می رود تا سیومی مای این تغییرات رسما به تصویب برسد. از جمله دستاندرکاران اصلاح آدابنامه میخواهند با این قاعده ها دستکشی خبرنگاران از گرفتن تحفه های مالی برای پخش یا برعکس پخش نکردن مواد را جای دهند. قبلا در این قاعده ها 17 نقطه وجود داشت و در لایحه اصلاح شده این نقطه ها به بیش از 70 عدد افزایش یافته است. عبدالملک قادیروف رهبر سازمان جمعیتی میدیا الیانس تاجیکستان میگوید این آدابنامه تا اندازه به بهبود کاری خبرنگاران مساعدت کرده است.
البته همه اون چیزی که در این آدابنامه هستیم برای اونهای هستی خودشو پیروی کنیم هستن، البته فایده آورده بود.
این در حالی است که صاحب نظران از تنگ شدن فضای آزادی سخن در تاجیکستان و افزایش پخش موادهای تبلیغات پنهانی دولتی و تجارتی و تحقیرآمیز در رسانه‌های کشور اظهار نگرانی میکنند. ژورنالیستیکای تاجیک در حال بحرانی قرار گرفته است، گفته شهلا اکابیرو رهبر سازمان جمعیتی خبرنگاری خامه و رئیس پیشین شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان. استانداردها ویران کرده می شوند، ارزش ها تغییر یافتند، رسانه های آزاد کمتر شدند، صفت وسایط اخبار عامه به طور جدی بد شده است. نوشته از سامانه سازمان انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان از قول شهلا اکابیرو. گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای
کاش در برومار علماش در دل اومار.
شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه. حادثه‌ای که سال‌های اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران، حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزی گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس مسائل حربی، و فرهاد آدینایف، یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند.
24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازدور شدیم به یوان حجت، یک جو شب مهل شدیم. روزانه 25 مرد با سمالیات شنونده روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گرد.
خب ما این حرف را شنیدیم، اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنه، مرحمت نظری شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین، خطرها به عمل میاین، دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری احالیش، برای مردمش، از همه چاره ها کار بگیرد، حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت های اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن بوده است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست میزند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک اشانه یا یک داملای تاجیک و این منخطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی، بله خطا هستن، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو به شعبه کارهای داخلی و به امنیت بزنیم، حتما باید که ما خویشتوار اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه تیم در اسای دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونها در کجا هست. لیکن وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جه میزنیم و در سری او خلطه میکشنیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما او رو شهروندیش رو بیکار میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد، این خلاف قانون است.
جناب آدینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگوید؟ مرحبا.
سلام به بینندگان رادیو آزادی. آقای مهدی هر چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیردلوفسکی اوبلاست می دوزدند چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیردلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شود. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشود، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مثل همین که قضیه کیسه حالا در قضیه ایشون چیزای معلوم است و می دونیم که اون رو خب جز دیدن و خودش هم اخرار است اون در آزادی است ولی در قضیه ایزد ناروشنی و بسیار است کی او رو بازداشت کرد چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن یعنی که او رو روز 25 با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزد همون بیکار شده است
ببینید این همین مسئله یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش را بیکار میکند اینها چی معنا دارن؟
ببینید اکا این یک چیزی معمولی است در قضیه ایزت همون معلوم است که این با از طرف تاجیکستان را همدازی شده است من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده یعنی حکومت روسیه به طور مثال MVD روسیه شهروندی اون رو بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این رو ببینند در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چوب شهروندیش برقرار کردن بود ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یاردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است همین تا
بله 100% این درست است این همش بو چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند ببینید مقصود ابراهیموف چنین دزدیده شد خب کرامت شریف همین خیلی شد خب ما یک قضیه دیگر داریم قدم اسماتوف که اون متاسفانه روح‌اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حبس کنن حامی حقوق داشت این همه نفرها نشون میتهد که این همه حادثه ها نشون میتهد که تاجیکستان در بعض وقتها بیشتر زینتریسونی است یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل ایزد باید برگردان شود باید کرامت خط کند دیگر گپ نزند نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند
تشکر جناب مهدی صابر شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحبا
پیش از همه چون من گفتم در روسیه بعضا تا 1 میلیون مهاجر داریم بعضا 1.5 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نمادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها گویند با اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتوانند که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خیلی جوش با پیش میبرن لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنان زیاد میگن و اونها مثلا تمام اون مسائلی که در بین موجود به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن با مطبوعات میرسانن از حکومت های روسیه از تویسو طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرده نه به تویسو میفرده برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که و همچنین مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین مهاجر هستن باید اینها صدا نشناسادی بلند کردن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه ها که در هم محلا هستن باید بیرون باشن اگر در همین اندازه باشد با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میروند وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سویه میبرد اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینن تا که همین چیز رو در
جامعه امروزه روسیه پس می مانند. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازیق و یا عزت امان را به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان، بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی، اجازه با کشورهای اوسای مرکزی شرمه دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتوانند که دلخواه آدم های خواه گناهگار هست، بگناه هست، برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نامه تیان و مخی اشتباه رو رفیقای اوگاه کنن، برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود، سود معاین کنن که همین گناهگار هست، اگر شرابی واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت بچنن که گرفته اونها مثلا با دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر، تشکر جناب آدنایف، مرحمت.
در همین سوال من جواب بدم.
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت، نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی بروی قانونی اینو عملی کردن نمیتون. برای چی؟ ببین من یک مثال زنده داریم، قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بیکار کردن، اول اونم شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرن. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونه، روسیه هم نمیتونه، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف، کارشناس شناختی تاجیک، گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرساند و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز اتخاذ استراتیگی پریزنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانوی تویسان با من شخصا مراجعه کرده باشد که در این یوم پرابلیم در موندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، های مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سینی رو در همین جهاز مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر، یک پیشوای مهاجران تاجیک بود و این که او رو گرفتن و بردن واقعا همین چرای پرویز مولاجانوف گفته است، این یک خطای محض بود. باید که این آدم رو طرفداری میکردن، این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا اینجور در تاجیکستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر مثلا جاهای کار است، بعد همین خیلی آدم‌ها کار می‌کنن که مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نهادهای فرهنگی سیاست‌شناسی بودن، آکادمی دیپلماتی رو خدمت کردن، ولی امروز می‌بینم که در همین نهادها آدم‌های کار می‌کنن که تماما و یا از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و بارهای گناهکار می‌بینم. من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب می‌کنم. ما باید خود حکومت تاجیکستان همین بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرون که دانشمند هستن، آدمانی هستن که زباندان هستن، او میگه که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمن باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شوند. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجران را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانست.
حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدنی شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده می شود. شما جناب آدنایف به این مسئله چی نظر دارید؟
بکر میرزانم ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. بو نظر داشتن که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروند روسیه دارم، از جنرال پراکراتوری روسیه درخواست کردم، از فیزبی روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیره که من برگردم به خونه داری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو به بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفر است که در باز روسیه است و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضای دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیری که این حادثه روی داد و بچه‌ای که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میویند خونمون و ضرری با یعنی ضرری روحی میاندازم با پدر و مادر، چیگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونا میگه که فرزند تو با گروه نمیدونم فلان گروه، گروه 24 یا پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادرای ما که اکثر در شوروی هستن، میگه آقای مهدی میندازه اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چیگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اون رو یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میتید، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همه چند کلی آخر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده چی خیلی زیاد شده است. در خود با خودکش خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی هست؟ این عملگوی این هست که جامعه ما روانان خیلی ضعیف هست، خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته هست.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه کردم، یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما منو مورخال کردین برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر فقط میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نیومدم و از سال 2005 در تاجیکستان کار کردم. در دوره های وزینتری که بسر این مخالفت های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تاجیکستان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همه خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 در نبیره دارم، یکون نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دونیگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضرم آمده این نبدم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بیله گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بالا، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوچه و مثلا زمین های نو نیجمه اتراسی بر این جوهای خنوب عادت کردن و کار کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است. ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی با تاجیکستان استرداد، یعنی که اوکی ربوده برده شدند، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یکان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما این عمری ما هم خیلی به جای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هست ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خانه بیرون نمیریم، بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم را نمیشناسه که ما کی هستیم. ما هم زندگی آرام دارد، چون که باید ما از همه عالم آدم کنده شدگی هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کس علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری انجام دهیم که اون مثل و
در مقابل مثلا همون خواستهای روسیه باشد.
جناب اودینایف، نظر شما چی است این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این
باره، ولی من میخوام اول باکی مهدی عکس بکنم بگم که بگفتی بگفتی ما، یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه، باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بنشینیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بهشت زندگی کنید، نخوش ما بهشت همونده بیاد یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید، این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمامی حقوق های شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بیستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگویید؟ این اصلا نادرست است، از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندگیری رو، و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور، یعنی روسیه و تاجیکستان، در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن، و این همکاریشون چی است جناب اودینایف؟ و در عوض چی این کار را میکنن اینها؟ امین میخواستم شما میگفتی.
بله میکنم، این دیگر معلوم است که بین کشورهای آسیای میانه و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان، ببینید، ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون های بین المللی باز میتونند شهروندان رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم، با اون اومدیم رسیدیم که اونا از یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک بسیار برای مقصود $50,000 دادن، برای عزت شاید که تا $200,000 را داده باشن. این از همون شخصیت و شخصیت سیاسی و بستگی است که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه، یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد، چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که اوگانوی هیزی دوکتی تویسان میکنند، اینها تنها بمیسی یک دومی هستند که حکومت را با یک گرداب گرفتار میکنند، با یک گرداب مرا با اونکه مردم این روز مثلا بیده که در پوچهای رسیه ریختن همون یا این تاجیک مرا من همین روز خیستم در همین شهری ما بیده که در همین بینوی فرنگی تویسان مثلا ایسیفون ایسیان هست، این در رسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا با همون با کارهای تویسان دارد، و در اینجا مردم من جمع شدند، یاده از سر نفر که ما میخوانیم که یک نمایش کنیم و مفتیم برادرهای نمایشوی که در اینجا میکنیم، در اینجا با گوش هیچ کسا میرسد، بیشتر اون هستند که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود، و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تویسان با دو گروه جدا میشند، با گروه حکومتی و با گروه مخالفین. این ها چیل که سال 1992 اگر دریو داشتن باشه، سال 91-92 بود، جورنالیست حکومتی بود، جورنالیستی در اپوزیسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیا بود، و در اخیر در کشور به جنگ کشیدن، من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه و ایسه و ایسه قدم به قدم من همین ملت تاجیک بود، به همون جنگ بود، به همون نفهمی ها رسیده است. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم.
با چنین شیوه، یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان، یعنی شهروندان را، چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان، شما به این چی میگویید؟
من در این سوال پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشان بدهد، به شهرونداش میخواهد بفهماند که شما اگر زیدی هستید، مخالفی حکومت هستید، دست حکومت دراز است، با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیانیم هر کجایی نباشید، از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هرچند حکومت فشار را زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایگو را، تا اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نترسیدن از عزت امان و آشکارا محافظت میکنن، یعنی نظری خودشون آشکارا میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که بازی مخالف است از روسیه و اروپا زورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن.
اگر همین پیشنهاد باشد، من باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست، باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگید که مثلا در خریزان یک رئیسی شد، وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرغیزستان جمع اومدن، خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سینبوی بگفت، سینبوی که برای مردم که برادران یک قطره خون شما به همین یک و این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرد رفت. برای همین نباید که رهبران تاجیک ما هم یک فکر کنند، اندیشه کنند، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است، باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و کار کنه که مردم را با وحدت دارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت ایسرائیل تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجام کنیم، بلکه ما باید که مردم را متحد کنیم با وحدت دارد. تنها با روی
تشکر. حالا
تنها برای آن را که هر یک جوان تاجیک تواند که خوش ساخته بتواند، نه اینکه همین با پریکاز فقط قوم ادمای گناه یا قوم یا گروه خوش ساخته نه در وظیفه ها باشند. باید که یک جوان تاجیک دپتر شود برای اوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ولایت شود، یک نوحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همه قانون های عملکرده یک جامعه دموکراتی. اون وقت ما باید چی میرسیم؟
بله، یعنی که تشکر، این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست. جناب اودینف، نظری شما چی است؟ این مسئله راه حل دارد؟ چی پیشنهاد دارید شما؟ مرحمه.
راه حل یگانه این رو من دارم میبینم که حکومت باید عقلهای سالم در حکومت باید کار کنند، یعنی که باید که پیشنهادهایی کنند به رئیس جمهور که امروز وقتی آن رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم، به حزبهای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، به تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهمش به دیگر اندیشان یک رویش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و نمیدونم اجتماعی که تاجیکستان اونجا قرار گرفته است اینو بیرون کنیم.
تشکر زیاد بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافع تاجیکستان و فرهاد اودینف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بی‌وجود، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. می دیدم یکی اوریان و لرزان
دیگری پوشیده است صد جامعه رنگی، زمین و آسمان را واژگون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
فاز میثاق من به قول خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن همچنین با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از قرار دست کشید که قبول پناهجویان به کشور را مثل عهد رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ در پایین ترین سطح نگه می داشت. بر اساس آمریکا او روز 16 اپریل امضا کرد، باید آمریکا در یک سال فقط 15,000 پناهجو را به قلمروش راه می داد، اما بعد از تنقیدها از او کاخ سفید گفت در این مسئله بعضی نافهمی شده است. جیمز ساکی سخنگوی کاخ سفید با نشر یک بیانیه گفت در اظهارات اولیه درباره قرار بعضی نافهمی ها بود و انتظار می رود جو بایدن معیار قبول پناهجویان را تا روز 15 می بالا برد. او درباره این معیار چیزی نگفت. عین زمان در بیانیه آمده است که هدف جو بایدن برای قبول 62,500 مهاجر تا ماه اکتبر غالبا اجرا شدنی نیست و سبب آن را برنامه قبول کرده در زمان دونالد ترامپ نامیدند. رئیس جمهوری فعلی آمریکا زیر فشار زیادی سیاسی قرار گرفته است، چون مهاجران زیادی از مرز مکزیک به آمریکا وارد می شوند. جمهوری خواهان می گویند سبب موج ورود مهاجران به آمریکا از سیاست سختگیرانه دونالد ترامپ دست کشیدن جو بایدن است. راول کاسترو از مقام رئیسی حزب کمونیستی کوبا استعفا داد و تصمیمش به این معناست که پس از انقلاب برادرش در سال 1959 دیگر یکی از مقام‌های بلندپایه در حکومت کوبا نخواهد بود. برادر او فیدل کاسترو سال 1959 حکومت کوبا را سرنگون کرد و هر دو از آن زمان رهبران اولی کشور بودند. راول کاسترو 89 ساله روز 16 اپریل هنگام سخنرانی در آغاز انجمن 8 حزب کمونیستی کوبا درباره استعفایش خبر داد. او گفت از بس که ماموریتش انجام میافته است بازنشسته می شود. عین زمان او گفت تا زمان زنده هستم برای محافظت وطن، انقلاب و سوسیالیسم با قوت بیشتر از هر وقت به پا می ایستم. فیدل کاسترو سال 1959 پیشوای انقلابی بود که دیکتاتور کشور فولگنسیو باتیستا را سرنگون کرد. او سال 1965 رئیس حزب کمونیستی کوبا شد و سال 2008 مدیریت کشور و مقام پرزیدنت را به برادرش راول کاسترو داد. وزارت امور خارجه آمریکا قرار روسیه برای از قلمروش راندن 10 دیپلمات آمریکایی را مایه تأسف و تشنج‌انگیز نامید. سخنگوی وزارت روز 16 اپریل در یک نامه الکترونی بر رسانه‌های آمریکا گفته است شدت گرفتن اوضاع به نفع ایمان نیست، ولی ایالات متحده حق پاسخ دادن به هر گونه نقار از طرف روسیه را نگه می‌دارد. از این پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش در پاسخ به اخراج 10 دیپلمات روس از آمریکا عین کار را با 10 دیپلمات آمریکایی در روسیه می‌کند. حکومت جو بایدن روسیه را با دخالت در انتخابات کشور، حمله های کیبرنتیکی به آمریکا متهم کرد و دیپلمات های روس را از واشنگتن راند. بعد این روسیه هم گفت که عین کار را خواهد کرد. قرار جو بایدن درباره اخراج دیپلمات های روس و اعمال تحریمات به چندی از مقامات بلندپایه روسیه روز 15 اپریل قبول شد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که قرار ایران برای غنی سازی اورانیوم 60% برای احیای سازش اتمی با این کشور کمک نمی کند. عین زمان او گفت خوشنود است که ایران همچنان در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای بازگشت به این سازش سال 2015 شرکت دارد. در برای این مسئله از جو بایدن در نشست خبری مشترک او با یوشیهید سوگا نخست وزیر ژاپن روز 16 اپریل پرسیدند. در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد ایران علامت جدی نبودن کشور برای بازگشت به اجرای سازش اتمی نیست، جو بایدن گفت به نظر من از حالا قضاوت کردن درباره نتیجه بر وقت است، ولی ما حالا گفتگو داریم. پایان اقتباس. حکومت ایران اولی همین هفته گفت به غنی‌سازی اورانیوم 60% آغاز کرده است که در صورت خواستن میتوان آن را به اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تبدیل داد. ایران تا کنون این کار را نکرده بود و گفت که غنی‌سازی اورانیوم 60% پاسخ به حمله احتمالی کیبرنتیکی به تأسیسات اتمی نتنز است که ایران آن را کاری دست اسرائیل میداند. مقامات بلندپایه قرقیزستان برای ترغیب استفاده محلول یک رستنی زهرناک برای معالجه بیماری کووید 19 زیر تنقید ماندند. وزیر تندرستی عالم قادر بیشنالیف روز 16 اپریل در یک نشست خبری گفت محلول ریشه اکونیت را که در این کشور می سبزد به 300 گرفتاری کووید 19 دادند و خودش هم در پیش چشم خبرنگاران مقداری از آن محلول را نوشید. او گفت که این محلول به صحت انسان ضرر ندارد. وزیر تندرستی قرقیزستان گفت محلول را باید گرم و دو سه روز بنوشد و کسی کرونا ویروس گرفته باشد خود را بهتر حس میکند. دفتر سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد مقامات قرقیزستان را سخت تنقید کرد و گفت هیچ دلیلی نیست که نشان بدهد محلول ریشه اکونیت که گلهای کبود دارد دوای هر گونه دردی از جمله کرونا ویروس باشد. اکونیت در اروپا، آسیا و از جمله در ولایت شینجیانگ چین بعضی قسمت‌های قرقیزستان و قزاقستان می‌سبزد. بعضی از مردم با این باور که ریشه شفابخش است آن را چای می‌کنند و یا در خوراک می‌اندازند، اما در اصل ریشه اکونیت زهرآگین بوده سبب بیماری و یا حتی مرگ انسان می‌شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما می‌خوانید در نشانی azadi.org.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی نرخ‌ها در تاجیکستان به خصوص نرخ محصولات خوراکواری دسترخوان رمضانی مردم را خردتر کرده است. برخی از ساکنان میگویند مثل سالهای قبل خانه آنها در وقت افطار دیگر میوه و گوشت ندارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همصحبتان رادیوی آزادی در خیابانهای دوشنبه گفتند مقامات نباید تنها تماشابین وضع باشند و برای پایین بردن نرخها باید راه پیدا کنند. مقامات میگویند برای پایین بردن نرخها تلاش دارند و با این مقصد یرمرکه ها تشکیل کردند. صباحت محی‌الدین و در شهر دوشنبه آموزگار است و به گفته خودش 700 سومان معاش میگیرد. شوهر محی‌الدین و در مهاجرت است و آنها 4 فرزند دارند. صباحت محی‌الدین و میگوید با 700 سومان نمیداند که چه خیلی یک ماه رمضان را گذراند. محی‌الدین و بچن همصحبت ما در بازارهای دوشنبه به این سوال میخواهند پاسخ یابند که چرا با فرارسی ماه رمضان یا یگان جشن و عید نرخ ها یک بار بالا میروند. صباحت محی‌الدین و افزود
یا عیب تاجران باشد یا عیب فروشنده ها باشد، این مثلا زیادتر میکنند، نرخ و نوا رو بالا میبرند. ولی من از تاجران یک خواهش دارم، همون خیر و صدقه که در تمام صغیره ها و نوا میکنند، همون خیر و صدقه ها رو بردارید و مثلا نرخ رو مثلا کم کنید که ما بدنای ما به این چیزای شما احتیاج دارد، همین رو مثلا ما خرید توانیم.
بالاروی نرخ نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه ها نیز دیده می شود. برخی از ساکنان شهر باختر مرکز ولایت ختلان می گویند بعضی محصولات خوراکواری برایشان دستنور است شده است. یک همصحبت ما در شهر باختر گفت
ну если я покупаю мясо я где-то на 10 на 15 сомон когда мне надо но я не жалуюсь на своё здоровье не хватает.
مقامات نیز مشکل را تصدیق میکنند. آژانسی آمار در گزارش اخیر خود گفته است تنها در ماه مارس نرخ محصولات خوراکواری در تاجیکستان قریب 2.5% بالا رفته است. به اطلاع آژانسی از جمله نرخ کارتاشک 30%، سبزیجات 23%، شکر و روغن 7.5% و گوشت 4.3% گران شده است. مسئولین بازارهای شهر دوشنبه بگویند برای فراوان کردن محصولات و پایین بردن نرخ‌ها تلاش دارند. تشکیل یرمرکه‌ها و نظارت برای به اساس بالا نبردن نرخ‌ها از تدبیرهای مقامات برای جلوگیری از بالاروی نرخ‌ها بوده است، ولی مشاهده ما در چند بازار دوشنبه نشان داد که این تدبیرها چندان جلوی بالاروی نرخ‌ها را نگرفته است، چون در یرمرکه‌های تشکیل کرده بازارها محصولات کم است یا صفت آن طلبات همه ساکنان را قانع نمی‌کند. برخی از ساکنان میگویند با بالا رفتن نرخ‌ها برایشان تنها یک راه می‌ماند که این هم باشد خرید را کم کردن است. احمد جان حامدزاده یک ساکن دوشنبه گفت
میوه می‌خریدیم، میوه نمی‌تونیم دیگه خرید. گوشت مثال گوشتی قدر قیمت شده و تیمبالیوزی یه رحو محکم هن که ماجرا کار رفتن نمیتونن که کار کنن.
همونه میوگی هم میوانده هر گوشت هم میگیشته اول سالی بزرسته حاضر اول یک ماه بر دو بار سه بار دیدیم اگر حاضر یک بار میگیدیم یا دو بار میگیدیم.
کارشناسان بر اینند که مقامات برای تنظیم نرخ ها نباید دیگر از تجربه فشار به تاجران استفاده کنند. راهی که در سالهای گذشته برابر بالاروی نرخ ها از آن استفاده می شد و به گفته کارشناسان ناکام بود و باعث کمچینی محصولات در بازارها می شد. به تاکید اقتصادشناس مسعود صابروف، یگانه نقشه که دولت میتواند برای پایان بردن نرخ انجام دهد جبران ضرر تاجرانه است. صابروف افزود:
یگانه نقشه دولت میتواند در پایان کردن نرخ از حساب جبران کردن میتواند همین فعالیت همین اصول استفاده برد. وگرنه این بزرگ است، بزرگ کپیتال نمیشود با توجیه همیج وقت بر ضرر انا بگیم که خزینش کار نمیکنه. آخه دولت میتواند جبران کند کتی مثلا بورتامین کنند ها یک سازیش جا بیاید جبران بیارد از رای مبلغی
دعوت ها به ارزان کردن محصولات در ماه رمضان از زبان روحانیان و حتی رئیس جمهور هم صدا داد، اما تاجران میگویند تنها دعوت و بعضن فشار به آنها مسئله را حل نمی کند و برای پسخ شدن نرخ ها باید محصولات در بازار فراوان باشد.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند لاتو و بازی‌های دیگری بردناکی که بلاگران تاجیک در شبکه اجتماعی یوتیوب تشکیل کردند غیر قانونی است. با ادعای آنها تشبثکاران برای تشکیل لاتو و بازی‌های دیگری بردناک در شبکه‌های اجتماعی هنوز اجازتنامه ندارند. بلاگران تاجیک گفتند تشکیل لاتو و آزمون‌ها یک سرچشمه درآمدی آنهاست، اما عین زمان تاکید کردند که اکثر بلیت‌ها در خارج از جمله روسیه فروخته می‌شود نه در تاجیکستان. آن از ریاست حقوقی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تشکیل لاتو، لاتاری و بازی‌های برنورد در تاجیکستان بلاگران باید از وزارت مالیه نخست اجازت نامه بگیرند.
باید هم لیسنس وزارت بگیرند. باید وزارت مالیه لیسنس بگیرند بعد لاتو و لاتاری
مصاحبی ما در ریاست حقوقی وزارت مالی افزود به زودی به قانون مربوط به این ساحه تغییر و اضافه ها وارد کرده بلاگران و تشبثکاران دیگری بازی های بردناک را در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب به فعالیت قانونی وادار میکنند. در حالی که مقامات تاجیکستان تشکیل لاتو را بی مجوز غیر قانونی میشمارند، مأموریت یوتیوب در قاعده های خود مربوط به تشکیل آزمون ها گفته است شرکت در چنین آزمون ها باید رایگان باشد و به قاعده های تشکیل لاتو در کشور اقامت مطابقت کند. ماه های اخیر تشکیل لاتو و بازی های دیگری بردناک مالی توسط شبکه های یوتیوب و از سوی بلاگران تاجیک افزایش یافته است. برادر تیجی، بران، اولاد مدیا، زمانوی مدیا و ده ها بلاگر و صحیفه های دیگر در یوتیوب بازی های بردناک و لاتو تشکیل کردند. آنها معمولا ماشین های دست دوم، جایزه های پولی و تلفن موبایل و حتی خانه استقامتی را به حیث جایزه اعلان می کنند. بعدن بلیت ها را با نرخ از 100 تا 200 سومانی و یا از 1000 تا 3000 روبل به فروش می گذارند. ظاهرا خریداران بلیت این گونه آزمون ها مهاجران کاری در روسیه هستند و بنابر این در اکثر موارد نرخ بلیت با روبل روسی معین کرده می شود. اما برندگان لاتو در تاجیکستان اعلان شده جایزه ها را نیز در اینجا می سپارند. فیضعلی سفروف بلاگری سابقه دار تاجیک از ناحیه سنگبار گفت تشکیل کنندگان لاتو بعضن کاربران را فریب می دهند. او گفت
همین چیز دروغه، همین کارا می شود که من خدمتتون تشکیل بکنم، وقتی ماشین همسایه را صورت بگیرم یا کی چیز دیگر را صورت بگیرم که همین ماشینا در همین هستن، بازی را تشکیل کنم، سوما جمع کردم بازی را تشکیل کنم، باز هم صاحبای ماشین 500 دیگه بتیم یک نوارتشون بگیرم بگن که رحمت کلان که همین ماشینه من برد کردم ماشینی خودشه، هیچ کس سفتش کرده میزه، فقط تشکیل کننده تمام میتونه که تماما یگان هدیه با یگان کسی نتی.
بلاگر تاجیک افزود ماموریت یوتیوب آزمونهای را که برای شرکت در آن پول طلب میشود من کرده است، اما به قول او الگوریتم و یا ذهن سنئی در همه حالت پی نمیبرد که آزمون پولکی است. از این رو صحیفه های لاتو و بازی های بردناک را نمیبندند گفت او. اما سازمان دهنده های بازی های بردناک در یوتیوب میگویند بازی هایشان شفاف و بدون فریب است و تمام روند را به نوار گرفته در پخش مستقیم به تماشابینان نمایش میدهند. مسئولان صحیفه تجمیکس که نیز بازی های بردناک تشکیل میکنند گفتند تنها از راه بازی های راستین و بدون فند و فریب باوری تماشابینان را به دست آوردند. آنها نخواستند نامشان برده شود ولی گفتند اکثر خریداران آنها در خارج هستند و میپرسند چرا باید در تاجیکستان اجازت نامه گیرند. طلب اجازت نامه از بلاگران برای تشکیل بازی های بردناک از سوی مقامات تاجیکستان در حال است که قبلا چند از بلاگران شناخته را به سپردن انداز یا مالیات عهده‌دار کردند. مسئولان کمیته انداز ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفتند فعالیت 29 صحیفه مربوط به بلاگرها را در شبکه های اجتماعی آشکار کردند که مطلب های آنها را از 3 تا 19 میلیون بار تماشا کردند. کمیته به صاحبان این صحیفه ها تا ماه اپریل مهلت داد که از درآمد خود انداز سپارند. بعضی از بلاگران گفتند تصمیم مقامات به کیسه بلاگران نوکار ضربه میزند. آنهایی نیز که در شبکه های اجتماعی آبوناچی و یا پیروی زیاد و درآمد معین دارند ضرر میبینند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
در دهه زرکاران در ناحیه وسه که به نام پهلوان آباد هم مشهور است ده ها اویله لولی و جوگی به سر می برد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. اکثر ساکنان دهه های اطراف آنها را به طلبندگی دوری از تحصیل و بیکاری می شناسد ولی خود لولیان می گویند سالهای اخیر شیوه زندگیشان تغییر کرده است. رحمان علی خلاصوف یکی از ساکنان دهه زرکاران گفت هرچند ترک عادت امری محال است به فرق از سالهای گذشته طلبندگی را تا حد امکان کم کرده اند. اون نقل کرد که سال 2013 خودش عنوان حاجی را صاحب شد و در مکتب کار میکند و تنها برای تسکین دل هفته یک بار بگشت یا طلبندگی میبراید در حالی که در گذشته شغل هر روزه او اویله اش بود.
خاک همه نیوکم بعد میگه خونه خیلی دوری خونه ما بدوانگ نتا که همه هنم گلوش هم میبینم میگه که ای خونه خوب دوری با میتلبی خیلی خیلی همه خباز یا میگن آخه همه خیلی
گفت او. رحمان علی خلاصوف افزود آنها نیز به مثل ساکنان دیگر منطقه از حقوق تحصیل و کار برخوردارند و در جامعه صاحب احترامند ولی شکوه کرد که به چند مشکلی آنها باید جدی رسیدگی شود. یکی از چنین مشکل ها به قول او تامین خانواده ها به زمین و منزل بوده است.
امی فقط کم بودیم و این همی مسئله اینه. این هم چهار تا دک زمین ما اینم 4 تودی خر اینا 5 5 4 کلین خدم پنجمشون.
مقامات میگوید مسئله زمین و خانه خاصی تنها قوم لولی نیست، با قول آنها خانواده های دیگر نیز هر روز برای گرفتن قطعه زمین درخواست میدهند، ولی حل آنها فرصت میطلبد. ناحیه واسه در جنوب تاجیکستان جایگیر است و یکی از ناحیه های کلانترین در منطقه کلاه به شمار میرود. در آنجا 3 دهه بزرگی لولیان وجود دارد. با نقل رحمان علی خلاصوف در دهه زرکاران برای تحصیل کودکان مکتب ساخته اند و برای تجارت نیز شرایط فراهم آورده اند. او گفت حالا کودکان به جای طلبندگی بیشتر به خرید و فروش میسر مشغولند. اما اصولهای اساسی زندگی لولیان هنوز هم حفظ شده است. قسمی از زنان شوهر خود را ستون خانه میدانند و تأمین آیله را به دوش میگیرند. سربیناز چویانوا یکی از ساکنان زرکاران میگوید تا زمان مرگ شوهرش او را نگاه بین کرده است. باور دارد که ستون خانه اش را از دست داد و موی سرش سفید شد.
مردک خوب داشت، زندگی خوب داشت. مردک و مردک ساز به شکرانه.
این مردک ستمی خانه هست. این مردک و رفت ستمی خانه هم قدر برای که زندگی و ایران.
ساکنان دهه های اطراف زرکاران میگویند در گذشته از طلبندگی زیادی لولیان و کمسوادی آنها خوششان نمی آمد. حالا بعضی تغییرات را در زندگی نمایندگان قوم جوگی مشاهده کردند. یکی از آنها بنام بختاور گفت:
با فکر ما که همیون یگون خیلی ایچی خدمون فرقیت نداره، ده همین توجیک خدمون وابشه فرقیت نداره. ممکن ای سبب گشت میروان همون سبب قبولش نکنم.
نمایندگان قوم لولی در دهه زرکاران گفتند نه تنها در بخش کار و تحصیل تغییر کرده اند، بلکه در انتخاب عروس و داماد هم قلب شکنی کرده اند. آنها میگویند اکنون از حساب فرزندان مردم محلی و روزها برای بچه هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند. هزاران نماینده قوم لولی در پنجکنت و حصار، وحدت، واسه و جلال الدین بلخی به سر میبرند. به قول تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کرده اند. در هر دولتی که آنها سکونت کرده اند زبان مردمی همانجا را پذیرفتند، ولی کسب خود یعنی طلبندگی را پورا ترک نکرده اند. این در حالی است که سازمان ملل متحد سال 2019 گفت تاجیکستان قبول برنامه مخصوص برای بهبود بخشیدن به وضع حقوقی و اجتماعی لولیان ضرور نمی‌شمارد و از حکومت خواست این موقعش را بازنگری کند. کمیته محوی تعبیز نجاد این سازمان خواسته بود که تاجیکستان شرایط فراهم آورد که دختران جوگی به تحصیل مناسب دسترسی داشته باشند و از مکتب بیرون نمانند. گذشته از این امکان فراهم آورد که آنها در آموزشگاه ها و دانشگاه های عالی تحصیل کنند. مقامات تاجیکستان میگوید برای تحصیل کودکان لولی یگان مانع وجود ندارد، ولی تنها مشکل این است که آنها نه همیشه میخواهند از رسم و آیین های خود دست بکشند. در گذشته بعضی از لولیان شکایت کرده بودند که فرزندان آنها را در مکتب های عمومی مهضوم و مسخره میکنند و به همین خاطر نمیخواهند به آنجا بروند. بر اساس آمار رسمی در مکتب های کشور بیش از 1300 لولی تحصیل میکند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، منطقه کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک گروه کاری بعد از 12 سال تصویب آدابنامه خبرنگاران تاجیک به تکمیل مقررات آن اقدام کرده، انتظار می رود تا 3 هفته دیگر متن آن از سوی ژورنالیستان تاجیک قبول شود. این در حالی است که برخی از منتقدان آدابنامه ژورنالیستان در سال 2009 با گذشت مدت ضرورت آن برای جامعه تاجیک را درک کرده، همکنون از مبتکران تکمیل مقررات آن شدند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سالهای 2012 و بعدی همه ساله منیتورینگ شورای وسایت اخبار عامه تاجیکستان تا 40 مورد نقض آدابنامه خبرنگاران تاجیک را آشکار میکرد، اما یک یا دو سال پیش این رقم به 15-20 مورد کاهش یافته است. قرانشاه شریفزاده، استاد بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و عضو ریاست شورای وسایت اخبار عامه، میگوید که در سال 2009 خود مخالف تصویب این سند غیر حقوقی مشورتی بود، زیرا بر این نظر بود که قانونهای جاری فعالیت خبرنگاران تاجیک را به خوبی تنظیم میکند. اما سپس نشریه جامعه به رهبری قرانشاه شریفزاده این سند را قبول و خودش به عضویت شورای وسایط اخبار عامه پذیرفته شد.
مادام روزنامه‌نگار قانون رسمی را رعایت نمی‌کند، آیا معیارهای توصیه‌های سازمان جمعیت را رعایت می‌کند؟ فکر ما همین خیلی بود.
رجبی میرزا خبرنگاری تاجیک میگوید که نیز از مخالفان این آدابنامه بود، اما سفرهای خارجیش نظر وی به این سند را تغییر دادند.
مثلا قانون به قوله مطبوعات ندارم و من از طریق همین آدابنامه یا معیار اخلاقی فعالیت وزیر اخباری عامه نظارت تنظیم می شود.
حالا گروه از خبرنگاران سرشناس تاجیک با در نظر داشت تغییر وضعیت کشور و به مرحله نوی رشد رسیدن تاجیکستان پیشنهاد دارند که مقررات آدابنامه خبرنگاران تاجیک تکمیل داده شود. قرانشاه شریفزاده استاد بخش روزنامه نگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان میگوید که پیشنهادها گرد هم آورده شده، انتظار می رود تا 3 می این تغییرات رسما به تصویب برسد. از جمله دستاندرکاران اصلاح آدابنامه می خواهند با این قاعده ها دستکشی خبرنگاران از گرفتن تحفه های مالی برای پخش یا برعکس پخش نکردن مواد را جای دهند. قبلا در این قاعده ها 17 نقطه وجود داشت و در لایحه اصلاح شده این نقطه ها به بیش از 70 عدد افزایش یافته است. عبدالملک قادیروف رهبر سازمان جمعیتی میدیا الیانس تاجیکستان میگوید این آدابنامه تا اندازه به بهبود کار خبرنگاران مساعدت کرده است.
البته همه اون چیزی که در این آدابنامه هست برای اونهای هست که خودشون پیروی قانون هستند، البته فایده آورده بود.
این در حالی است که صاحب نظران از تنگ شدن فضای آزادی سخن در تاجیکستان و افزایش پخش موادهای تبلیغات پنهانی دولتی و تجارتی و تحقیرآمیز در رسانه‌های کشور اظهار نگرانی میکنند. ژورنالیستیک تاجیک در حال بحرانی قرار گرفته است. گفته شهلا اکابیرو و رهبر سازمان جمعیتی خبرنگاری خامه و رئیس پیشین شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان، استانداردها ویران کرده می شوند، ارزش‌ها تغییر یافتند، رسانه های آزاد کمتر شدند، صفت وسایط اخبار عامه به طور جدی بد شده است. نوشته از سامانه سازمان انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان از قول شهلا اکابیرو.
گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای
دل بر ما رسان و یا دل بر ما
کجکاش در برو مار علماش در دل و مار
شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان آن هم در بازداشتگاه حادثه ای که سالهای اخیر به یک رویش دائمی تبدیل شده است و اخیرا با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقف روی داده است در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشینی تاجیکستان این روند چی است چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند موضوع امروزی گپ آزاد مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی و فرهاد آدینایف یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود سلام و خوش آمدید به برنامه ما خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند
24 بود ماهی مرد از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یکان حجت یک جو شب مرد شدیم روزانه 25 بود با سمالیات شنون در روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گم
خب ما این حرف را شنیدیم اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا رویش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر از شما شروع میکنه مرحمت نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟
وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میاین خطرها به عمل میاین دولت مجبور است که همیشه برای بیخطری اهالیش برای مردمش از همه چاره ها کار بگیرد حتی آزادی های انسان ها را کمتر کند و چاره های امنیتی را زیادتر کند چون وقت های اخیر ما ببینیم که در روسیه همخی گروه های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتخاب از جمهوری تاجیکستان گم میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن بوده است که به خطری اهالی خود را تامین نماید از این رو با کارهای دست میزند که اینها تنها با مقصد به خطری هستند از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمون خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نقطه نظر قانونی بله خطا هستن چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو به شعبه کارهای داخلی و به امنیت جای زنیم حتما باید که ما خویش سوار اون کس آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه تیم در رسای دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خیش اونها در کجا هست یکی وقتی که ما میبینیم از پسی در رو جه میزنیم در سری او خلطه میکشیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما او رو شهروندیش رو بکر میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد این خلاف قانون است
جناب آدینایف نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است شما راضی هستید شما چی میگوید مرحبا
حالا سلام به بینندگان رادیو آزادی آقای مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است من در این قضیه چی گفتنیم ببینید وقتی که ایشان را از سیرلوفسکی اوبلاست میدوزدند چی حالت بود پیش از این ایشان را شهروندیش را بکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سردوبسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شود. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از روی قانونی این کار اجرا کرده نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنند، یعنی آدم رو میدوزدند. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشود، این جنایت بین المللی حساب میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مثل همین که قضیه اکی ایزا حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است. ما میدونیم که اون رو خب دوز دیدن و خودش هم اخرار است، اون در آزادی است. ولی در قضیه ایزا ناروشنی و بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چیگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزا تمام بکر شده است؟
ببینید این همین مسئله، یعنی که شهروندی عزت امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار را صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟
ببینید این یک چیزی معمولی است. در قضیه عزت امان معلوم است که این با از طرف تاجیکستان هندازی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثال ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه های اینها از طرف روسیه دیده شده است، یعنی حکومت روسیه به طور مثال MVD روسیه شهروندی اون را بکار میکند و اونها حق پیدا میکنند که در صد این را ببینند. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یاردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان.
ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است، همین طور؟
بله 100% این درست است. این هم از با چون قضیه پیشتر این فکت رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چون این دوست دیده شد، خب کرامت شریف همین خیل شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم، قدم اسماتوف که اون متاسفانه رو هندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حبس کنند، حامیای حقوق داشت. خب این همه نفرها نشون میتهد که این همه حادثه ها نشون میتهد که تاجیکستان در بعضی وقتها بیشتر زینتریسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل عزت باید برگزار شود، باید کرامت خط کند، دیگر گپ نزند، نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند.
تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحمه.
پیش از همه چون من گفتم ما در روسیه بعضن تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضن 1 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستند که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها بگن، با اون چا که نه حکومت میخواد باید همین خیلی باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم ها که سر مردم بیاد از بین خیلی مردم لیدرهای خود جوش با پیش میبرویم، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگن و اونها مثلا تمام اون مسائلی که در بین موجود به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه میکنن، با مطبوعات میرسانن، از حکومت های روسیه از تویسا طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرده نه به تویسا میفرده. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا به مثل کرامت شریف بودن و به مثل عزت امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که و همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین موایو هستن، باید اینها صدا نشناسادی بلند کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیه ها که در هم محلا هستن باید بیرون باشه. اگر به هم در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشد که وقتی که اونها از کارسونگاری بیرون میروند، وقتی اونها در از سفارت بیرون میروند و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سویه میبرد، اون وقت اینها میخواهند که حکومت ها میخواهند که چاره بینند تا که همه چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس نمیدن. من سبب اصل در همین
ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستن همین سید نورالدین رازق و یا عزت امان رو به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت ها قانون ها چی میگویند؟
نه تنها تاجیکستان، بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی از جمله با کشورهای اوسای مرکزی شرمها دارن، شرمه های خیلی قوی دارن و موقع این شرمه اونا میتوان که دلخواه آدم های خواه گناهگار هست، بگناه هست، برای تفتیش دعوت کنن و او تنها بوده که اونها یک دعوت نام هاتی هم و موقع اشتباه های گاره بخواه اوگاه کنن برن و یا مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همه گناهگار هست. اگر شرمی ها واقعا اگر سود بیکار کنن همه وقت میتوان که گرفته اونا مثلا و دیگر دولت انتخاب بدهن.
تشکر جناب آدنایف، مرحمت.
در همین سوال من جواب
مرحمت بفرمایید.
من در این فکرم که حکومت، نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی این رو عملی کرده نمیتونه. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم، قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک، یعنی یک فعال جامعه، اون وقتی شهروندش بیکار کرده، اول اونم شهروندش بیکار کردن، اون رفت داد سود، به سود مراجعه کرد، سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرن. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونن، روسیه هم نمیتونن، چون شهروند رو، شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنن و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنن. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. ببینید پرویز ملاجانوف، کارشناس شناختی تاجیک، گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود، پس کار نادرست بود، چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرسان و دولت باید در این کار دست او را میگرفت، کمک میکرد، شرایط درستر فراهم میآورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟
واقعا عزت امان رو یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در همون مرکز اتخاذ استراتیگی پریزیدنت کار میکردم، همون گاه گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچه های ما میمست صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانه چویسان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلیم در موندم، من به عزت امان مثلا مراجعه کردم، های مسئله ها رو عزت امان در همین خود یکوت یا در همین سینیر در همین جهاز مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر، یک پیشوای مهاجران تاجیک بود و این که او را گرفتن و بردن واقعا همین شرکت پرویز ملاجانا بوده است. این یک خطای محض بود، باید که این آدم را طرفداری میکردن، این آدم را در همین نهادهایی که مثلا اینکه در تاجیکستان چقدر کنسولگری ها هست، چقدر مطلب جاهای کار است، بعد همین خیلی آدم‌ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن، نوزاد فنهای سیاست شناسی بودن، آکادمی دیپلماتی رو خدمت کردن، ولی امروز میگه که در همین نهادها آدم‌های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و بارهای گناهکار میگه ما رو بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خیلی حکومت تویسان همین بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرون که دانشمند هستن و آدمانی هستن که زباندان هستن و میگن که سفیر باید که نفری باشد که وی دانشمند باشد، توانا باشد، سخنگو باشد، باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شدن. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجر را در همین یک نهاد دولتی در امیر روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانیست.
حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر، یعنی این طرز، یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدن شهروند، یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده می شود. شما جناب اودینایف به این مسئله چی نظر دارید؟
آقای میرزا ببینید، منم شهروندی روسیه را دارم، منم دو شهروندی دارم، شهروندی روسیه هستم. بو نظر داشتم که من شهروندی روسیه، من در بلاروس بازداشت شدم، من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم، از جنرال پراکوراتوری روسیه درخواست کردم، از فیسب روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرد که من برگردم به خانه و دری خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم، چون ما شما رو به بازجویی ندادیم که اون رو بکار بگیریم، از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفری است که در باز روسیه است و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن. یعنی خیلی مشکلی زیاد دارن از حساب چه، از حساب که تاجیکستان تقاضای دارد که اونو باید که کارهای سیاسی و اجتماعی نکنن. و من در این چند روز اخیر که این حادثه روی داد و بچه‌ای که میتینگ برآمدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر اونها میگه که من بیشتر از اون خوف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری با یعنی ضرر روحی می اندازم با پدر و مادر، چگونه فشار میارم بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونم میگه که فرزند تو با گروه فلان گروه 24 یا پیمان با دیگرش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادر ما که اکثر در شوروی هست، ما آقای مهدی می نداره، اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتید. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میده، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همه چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده هایی چکل زیاد شده است. در حال با خودکش خودکشی میکنند. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی این است که جامعه ما روانان خیلی ضعیف است. خیلی بلوی جامعه روانی تاثیر گذاشته است.
ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما، جناب مهدی صابر، تقریبا یک سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟
پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مراجعه زدن، یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما من هم مورد خلق کردیم برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کردید. چون شهروندی روسیه را پدر و مادر فقط میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نامدم و از سال 2005 در تاجیکستان کار کردم. در دوره های وزین تره که به سر ما خلاکت های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تاجیکستان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم. و وقتی اخیر همین خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، مثلا قریب 30 تا نویره دارم، یگان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم. و من برای آینده این نیکی فرزندان خودم، من به روسیه اومدم، علاقه دو نفر فرزند ایمان که در اینجا دانشگاه رو خدم کردن شهروند گرفتم و من حاضر آمده این نبدم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بیلی گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پر کار در سینی مثلا از 60 بلو، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوتی و مثلا زمین های نبود نیجمه اتراسی بر این جوهی خنوب عادت کردن و کار کردن و این سو رسیدن بسیار دشوار است.
نه درست است، درست است. ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی به تاجیکستان استرداد، یعنی که اوکی ربوده برده شدند، شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟
ما دیگر با یگان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما عمری ما هم خیلی به جای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروند روسیه که هسته ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خانه بیرون نمیریم، با کار با بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی هم آرام نمیشه که ما کی هستیم، ما هم زندگی آرام دارد، چون که باید ما از همه عالم آدم کنده شده هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکین یخین روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کسی علاقه و رابطه ای نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که او میسلید و در مقابل مثلا همون خواسته های روسیه باشد.
جناب اودینایف، نظر شما چی است این حالت هایی که پیش آمده است، یعنی منظورم با عزت امان و ایشان سید نورالدین، از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره
بعد دارد، ولی من میخوام اول باکه مهدی عکس رو بکنم بگم که بگفت ما، یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه، باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خب خاموش بمیشنیم، پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید همون بیش زندگی کنید، نخوش ما بیش تمانده برید یک کشوری خنوک و سرد زندگی کنید، این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته شما تمامی حقوق های شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بستید و کمبودی ها را وقتی دیدید نگوید؟ این اصلا نادرست است، از روی منطق شما فقط به خاطر هم پنسر شما دارید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونی طرز شهروندی گیری رو و این نادرست هم است.
تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد اخراج دیگر را یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودینایف؟ و بله بعد در عوض چی این کارو میکنن اینها؟ امینم میخواستم شما میگفتی
بله میکنم. این دیگر معلوم است که بین کشورهای اوشمیونه و روسیه سندهای با امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان. ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون‌های بین المللی باز میتواند شهروند رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثه بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه‌های غیر قانونی. در بعض مسائل من چون در این مسائل بسیار تحقیقات گذراندم و اون اومدیم رسیدیم که اونا یعنی که از دادو گرفتی فساد استفاده میبرن، با میخرن با هر یک مثال برای مقصود $50,000 دادن، برای ایزد شاید که تا $200,000 داده باشن. این از همون شخصیت سیاسی و باستگی هست که چند تا کجا ارزش دارد. من باوری دارم که معلومات مالی در اینجا جای دارد.
جناب مهدی صابرکن، به شما میخوایم برگردیم، یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟
این فعالیت هایی که اوغانوی حزب حقوق تاجیکستان میکنند، اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت رو به یک گرداب گرفتار میکنند، به یک گرداب مرا با اینکه مردم امروز مثلا بینه که در کوچه های روسیه ریختن همون یا این تاجیک مرا من همین روز خیستم در همین شهری ما بینه که در همین بینوی فرنگی تاجیکستان مثلا استعفان هستند، این در روسیه که این مثلا یکان داخلی مثلا به همون با کارهای تاجیکستان ندارد و در اینجا مردم من جمع شدند، یاده از سر نفر که ما میخواییم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرها این نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوشه هیچ کسا میرسد بیتر اون هسته که ما خیر انتظار شدیم کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسند که شهروندهای تاجیکستان بنده گروه جدا میشن به گروه حکومتی و به گروه مخالفین. این ها چیل که سال 1992 اگر در یو داشتن باشه سال 91-92 بود جورنالیست حکومتی بود، جورنالیستی در اپوزیسیا بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیا بود و در اخیر در کشور را به جنگ کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته آهسته قدم به قدم والا همین ملت ترکیه باز به همون جنگ باز به همون نفهمی و مدرسه دست. برای همین هم باید که هر چیز زودتر به این صورت خاتمه بدیم.
با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان شما به این چی میگوید؟
من در این سوال پاسخی یک پاسخ معلوم است چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن و قدرت خود را نشان بدهد به شهروندانش میخواهد بفهموند که شما اگر زیدی هستید مخالفی حکومت هستید دستی حکومت دراز است با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید از زوراوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هر چند حکومت فشار را زیاد میارد یعنی زکروچ باید میکند گایکو را تو اون مخالفان عادی زیاد میشن مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن نترسیدن عزیزت امون آشکارو محافظت میکنن یعنی نظری خودشون آشکارو میگن دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که حاضر مخالف است از روسیه و اروپا دوراش هم نمیرسد و پولاش هم نمیرسد همه اینها رو به تاجیکستان بردن
اگر همین پیشنهاد باشد ما باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشوری رئیس تاجیکستان دنیا هست باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد شما باید بگید که مثلا در خریزان یک رئیس شد وقتی که مردم نزدی کاخ رئیس جمهوری قرغیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود برای اومد گفت که برادران یک قطره خون شما به همین یک این وظیفه من به یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرده رفت برای همین نباید که رهبران تاجیک ما هم یک فکر کنند اندیشه کنند چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکان جهان است باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد باید کار کنند که مردم را به وحدت بیارد برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم ولی ما باید که مردم را متحد کنیم به وحدت بیارد تنها
تشکر.
حالا اینکه من هر یک جوان تاجیک تواند که خوش ساخته بتواند نه اینکه همین باپریکاز فقط قوم آدم گناه یک قوم یک گروه خوش ساخته در وظیفه ها باشن باید یک جوان تاجیک دپتر شود برای آوستی باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ویلیه شود یک نوحیه شود باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود این یعنی از روی همون قانون های عملکننده یک جامعه دموکراتی اون وقت ما باید چی میرسیم
بله. یعنی که تشکر این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم ها هست جناب آدینف نظری شما چی است؟ این مسئله روی حل دارد چی پیشنهاد دارد شما مرحمه؟
روی حل یکونه این رو من داره میبینم که حکومت باید اقیقای سالین در حکومت باید کار کنن یعنی که باید که پیشنهادای کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی اون رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزبای سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم با تاجران یک آزادی های تجارتی بیتیم و از همه مهم است با دیگر اندیشان یک رویش دیگر یک رفتار دیگر کنیم و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میزی مکالمه با اپوزیسیا بشیند و با سر مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است این رو بیرون کنیم
تشکری زیاد بینندگان عزیز این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم مهمانان ما مهدی صابر کارشناس مسائل حربی وزارت مدافعی تاجیکستان و فرهاد اودینایف یک حامی مهاجران در اروپا بود و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم خدا نگهداری شما
عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بین بوجداد جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده صد جامعه رنگی، زمین و آسمان را واژگون مستانه می.
رادیوی